بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا مولانا يا حسن ابن علي أيها المجتبى السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى. شب رحلت خاتم النبیین، شب شهادت سبط اکبر امام مجتبى، شب جمعه، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا، ارواح طیبه انبیا اولیا شهدا، صلوات دیگری اینا. دیشب کلیاتی رو راجع به نیاز جامعه ما به سیره نبی مکرم اسلام و به سنت حضرت تقدیم کردم. امشب کمی وارد بعضی از جزئیات بشم. 50 عنوان من در سیره نبوی یادداشت کردم. حالا 50 عنوان که فهرستش هم نمیرسیم بگیم، ولی حالا به هر مقدار که رسیدیم. عنوان اول، پیامبر خدا دائم الذکر بودند. دائم الذکر، البته نه دائم الذکر به این معنا که تسبیح همیشه، ذکر زبانی. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه، یادتونه میفرمودن چی؟ میفرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. اینو میگن ذکر. دائم الذکر بودن در روایات داریم به این تسبیحات و ذکر و تحمید و تحلیل نیست، لا اله الا الله گفتن. این که آدم یادش باشه خدا ناظر بر ما هست. در حالات حضرت هست لا یقوم من مجلس و ان قل. حضرت از یه جلسه بلند نمی شدن، حتی اگه این جلسه کوتاه بود مثلا 10 دقیقه. الا یستغفر الله 25 مره، 25 بار قبل از بلند شدنشون استغفر الله می گفتن. شاید، نمیدونم، شاید به خاطر این بوده که یاد ما بدن آقا یه جلسه نشستی 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یه ساعت، 2 ساعت، قبل از که بلند شی 25 تا استغفر الله بگو. تو این 25 تا استغفر الله فکر کن چیکار کردی تو این جلسه. این وقت دل کسی رو نشکسته باشی، خون کسی رو نریخته باشی، امضا نکرده باشی، آبروی کسی رو نبرده باشی. اینو میگن دائم الذکر، آدم همیشه مواظب باشه. مخصوصا عزیزان من، دستم به دامنتون، تو رو خدا جوانهای عزیز، خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. در اسلام به هیچ چیزی به اندازه جان مردم، مال مردم، آبروی مردم سفارش نشده. و با کمال شرمندگی اجازه بدید من بگم که امروز ارزان ترین چیز تو جامعه ما جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. خیلی راحت آبرو میبریم، خیلی راحت غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، خیلی راحت مال مردم. حالا دیگه وارد جزئیاتش نشم. 25 بار قبل از اینکه از یه جلسه بلند شن حتی حضرت استغفر الله میگفتن. در حالات حضرت هست یحدث و اهله و یحدثون هم، نشسته بودن با اهل خانه سخن میگفتن. اذا دخل وقت الصلاة، تا وقت نماز میشد که انه لم یعرفهم ولا یعرفوا. حضرت یه جوری بلند میشد برای نماز گویا اصلا اینا رو نمیشناختن، تا حالا اونا حضرت رو نمیشناختن. اینجوری جدا میشد، آماده میشد برای نماز. در حالات حضرت هست، خب میدانی در قرآن کریم هم این آیه هست، سوره مبارکه طه، آیه شو بخونید، بلد دیگه، سوره طه معروفه. بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اونقدر پیامبر نماز میخوندن، عبادت میکردن که آیه نازل شد که بابا اینقدر خودتو به زحمت ننداز. ما انزلنا علیک القرآن، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر خودتو به زحمت بیاندازی. در حالات پیامبر هست، حضرت نماز شب که میخوندن 3 قسمت میخوندن، 3 مرحله‌ای. حالا ما اگر یه وقتی نماز شب بخونیم، دشت کنیم، یه جایی، حالا کربلایی باشیم، نجفی باشیم، مشهدی مثلا، بیخوابی به سرمون بزنه پاشیم، ولی 11 رکعت رو تون تون میخونیم تمام میشه. ولی در حالات رسول خدا از نماز شبشون سه مرحله ای بوده. از خواب بیدار میشدن، اون مقدماتی که مستحب برای نماز شب، آیات پایانی سوره آل عمران رو میخوندن، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. آیاتو میخوندن با یه مقدماتی وضو میگرفتن، فقط دو رکعت از نماز شب رو میخوندن، 4 رکعت میرفتن دوباره استراحت میکردن، بار دوم بیدار میشدن با همه این مقدمات دو رکعت دیگه میخوندن، میرفتن استراحت میکردن، دوباره بار سوم بیدار میشدن، دوباره با این مقدمات وضو می گرفتن، اون سرکت آخر نماز شب رو می خوندن. از این خوابایی که ما داریم، خوابای وحشتناک که می خوابی 12 ساعت 14 ساعت، مادر التماس میکنه پسرم مردی از گرسنگی، چیز بخور دوباره بخواب، برای اینکه چرتش پاره نشه، چشماش می بنده می خوره و خراب نشه خوابش. اصلا چیزایی ما نداشت. بعضیا باید دعا کنیم زخم بستر نگیره. من بعضی از جوونا میگم از این دوشک مواجا دیدید اینا که بیماری دارن، همیشه تو بسترن دوشک مواج، میدونید چیه که به برق وصل میکنن، این دوشک خودش پایین بالا میره که زخم بستر نگیره. بعضی از جوانا بعد از اینا بگیرن زخم بستر نگیرن از بس میخوب. پیامبر اینجوری نبود، تو سه مرحله بیدار میشدن برای نماز شبش. خب حالا ما که اهلمون عبادت ها نیستیم، حداقل اون سرکت آخرم نمیخونیم، اون نماز صبح و نماز واجبش رو غفلت نکنیم. اتفاقا در حالات امام رضا سلام الله علیه هم میدیدم فردا شب، شب شهادت امام رضا سلام الله علیه هست، حضرت وقت مثلا نماز شب بخونن خیلی عجیبه، خیلی عجیب. 11 رکعت نماز شب، 4 رکعتش رو نماز جعفر طیار میخوندن، اونو حساب میکردن هم نماز شب هم نماز جعفر. نماز جعفر طیار میدونید چه جوریه دیگه، 4 رکعتش 300 تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر داره. امام رضا نماز شبش اینجوری بود. به هر حال این حالات عبادی، همیشه یاد خدا بودن، یحمد الله بین کل لقمتین، هر لقمه‌ای که می‌خواستن میل بفرمو بعدش حمد خدا می‌گفتن. کسی میگه تفقدت النبی، من بارها مراقب شرب آب، نوشیدن آب پیامبر بودم، اذا شرب تنفس ثلاثا، با یه لیوان آب حضرت 3 نفس می‌کشیدن، با هر نفسی اولش بسم الله آخرش الحمدلله. یه لیوان آب می‌خواستن میل بفرمون، بسم الله الرحمن الرحیم، یه نفس یه جرعه الحمدلله، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، نفس دوم جرعه دوم الحمدلله، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم جرعه سوم الحمدلله. بخیر آدم یادش باشه این آبی که به این راحتی می‌خوری، می‌دونید همین آب از گلو بعضی ها پایین نمیره، اینه که بیماری هایی دارن که از اینجور از گردن مواد غذایی، من خودم پرستاری کردم از اینجور مریض ها، نخاع بدن از بین میره دیگه، آب آب یا آقا به راحتی خوردن آب، آب پایین نمیره، چیکار باید بکنن؟ نمیمیرن که اینه که اینجوری، یه شلنگ مستقیم اینجا به معده، معده رو یه عمل سرپایی داشت این بیماری که من خدمتش بودم، یه عمل سرپایی اینجا معده رو مستقیم سوراخ میکنن، یه شلنگ وصل میکنن، مواد غذایی از این شلنگ مستقیم میره تو معده، آب از گلو نمیره پایین، چیکار میشه کرد؟ این نخاع بدن که نخاع گلو آسیب میبینه به قدری که آب نمیتونه بخوره. حالا که میخوری بسم الله الحمدلله 3 بار پیامبر، حالا ما 3 بار نگیم، یه بار بگیم، نگفتیم یادمون باشه این نعمت خدا هست. به هر حال این ذکر حضرت دائم و ذکر بودن. یه داستانی بگم اینم خوبه، حالا خسته نشین خیلی، خدا رحمت کند، در قم یه استاد اخلاقی بوده به نام مرحوم حاج آقا حسین فاطمی، امام ما رضوان الله علیه، امام راحلمون، میرفته پای درس اخلاق ایشون، شب جمعه تو خونه منبر میرفته، منبری بوده، روزخان منبری بوده، ولی خب حالا خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده، شاگرد ممتاز مرحوم آیت الله ملکی تبریزی بوده، امام میرفتن پا اخلاق، درس اخلاقشون شبا جمعه تو خان، تو خونه خودش منبر میرفت حاج آقا حسین فاطمی. یه کتابی هم از ایشون به جا مونده، اگه اهل مطالعه کتاب اینجور کتابایی باشید، به نام جامع الدرر تمام منبرای خودش و داستانای خودش و حدیثاشو جمع کرده، جامع الدرر خیلی مفصله. اخیراً اینکه از اساتید بزرگوار حوزه خلاصش کرده، انتشارات جمکران، یه وقت جمکران مشرف شدید بگید جام برگزیدش، این خلاصشه دیگه، خلاصش خیلی زیاد نیست. برگزیده جامع الدرر نوشته حاج آقا حسین فاطمی. خیلی از علما میرفتن پا درس اخلاق ایشون. عرض کردم امام خیلی سخت پسند بوده، امام به این زودی کسی رو نمیپسندیده، امام هم میرفته رضوان الله علیه. سال 41 به نظرم ایشون از دنیا رفته، سال 41. اون وقت چیزی که جالبه اینه، داستانی که میخواستم بگم اینه، ایشون تو تمام منبرهاشون بدون استثناء این شعر رو میخونده، خیلی این شعر رو دوست داشته، گاهی یکی دو بار میخونده، خیلی شعر قشنگ و پرمعنایی، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگر کسی دنبال راه و سیر و سلوک و نمیدونم مقامات معنوی اینا، بی خودی معطل نکنه خودش، این پنج تا هست، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت با صاد یعنی چی؟ سمت با صاد یعنی چی؟ سمت با صاد، نه با سین، جهت. سمت با صاد یعنی چی؟ سمت یعنی چی؟ صوم یعنی روزه، سمت یعنی سکوت، قدم اول سکوته، یعنی حرفای زیادی که ما میزنیم نزنیم، خیلی کاره، همین قدم اولش خیلی سخته، مواظب گفتار بودن. یه جمله مرحوم علامه مجلسی داره رضوان الله علیه، الله اکبر، می نویسد ادرکنا السلف، الله اکبر، میگه ما بزرگانی رو درک کردیم، بزرگانی رو درک کردیم، اون بزرگ علامه مجلسی میگه، میگه اون بزرگانی که ما درک کردیم، لا یرون العبادت به کثرت صلات و صیام، بندگی رو در نماز و روزه زیاد نمیدونستن، بندگی رو در چی میدونستن؟ فل کف عن اعراض الناس، کف یعنی خودداری، اعراض یعنی آبرو، کاری به آبرو مردم نداشته باش. عبادت به نماز، علامه مجلسی میگه ها، میگه استادایی که ما دیدیم عبادت رو به نماز و روزه زیاد نمیدیدن، در خودداری از آبروی ما، مواظب آبرو باشیم، مواظب آبروی دیگران باشیم. یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمود به اصحابشون گلایه میکردن، میفرمودن که شما چقدر حرف میزنید، اصحاب خاصشون فرمود در گذشته کسانی که میخواستن عبودیت رو در زندگیشون پیاده کنن، یتعلم و سمت عشر سنین، 10 سال تمرین سکوت میکردن، تمرین میکردن، نه اینکه حالا ساکت بشن، نه، امام سجاد علیه السلام سوال کردن آقا حرف زدن بهتره یا سکوت؟ حضرت فرمود که خب باید ببینیم چی میخوای بگی. حضرت فرمود ان الله، خداوند پیامبران رو به سکوت مبعوث نکرد، پیامبران رو مبعوث کرد که حرف بزنن یا ساکت باشن، حرف بزنن، تا چی بگیم، حرفمون تا چی باشه. حالا غالبا حرفای ما حرفای مفیدی نیست، ولی اگه حرف خوب باشه که حتما، حکمت باشه که حتما خوبه. به هر حال قدم اولش سمت یعنی سکوت، دومیش جوع، جوع یعنی چی؟ جوع با عین یعنی چی؟ گرسنگی، یعنی این پرخوریایی که ما داریم، بی حساب کتاب میخوریم، خوردنایی که الان ببین بسیاری از این بیماری ها به خاطر همین خوردنهای ناجوریه که ما داریم. سمت و جوع. سوم سحر، سحر نه با هی جیمی یا با هی دو چشم، سحر با هی جیمی یا مس وقت سحره، سحر با هی دو چشم یعنی چی؟ شب زنده داری، بیدار بودن. سمت و جوع و سحر و عزلت، عزلت با عین، عزلت یعنی چی؟ کنارگیری، کنارگیری یعنی چی؟ بریم قار؟ نه، اونجایی که خدا راضی نیست حاضر نباشیم، جلسه ای که خدا نمیخواد نباشیم. پنجمیش ذکر به دوام، دائم و ذکر بودن، همین که عرض کردیم پیامبر دائم و ذکر بود، نه به این معنی که تسبیح دست بگیریم همشا، نه، تسبیح مهم نیست، آدم خدا رو شاهد بدونه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یه جمله‌ای داره شهید ثانی میدانید ما دو تا از فقهای بزرگمون اسمشون معروف شهید اول شهید ثانی مال 700-800 سال پیش بودن، هر دو به شهادت رسیدن، کشتن اینا رو. همین تکفیریایی که امروز میبینید هم وهابی اون وقت هم بودن دیگه، خیلی عالم بزرگی بودن، هر دو رو شهید کردن. بعضی ها معتقدن، بعضی از بزرگان معتقدن در طول عصر غیبت امام زمان ارواح نافدا تو این 1200 سال فقیهی به عظمت شهید اول نیومده. همین وهابی ها تکفیری ها شهیدیش کردن. شهید ثانی هم همینطور معروفه، میگن شهید اول شهید ثانی. کتاباشون دو تا کتاب دارن الان تو حوزه ها، کتاب درسیه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود چون این دو تا بدناشون رو سوزوندن، آتش زدن، همینایی که کشتن آتش زدن، لذا قبری از اینا نیست. ایشون میفرمود چون بدنی ازشون نمونده، خداوند برکت به کتابشون داده. کتابشون تو حوزه های علمیه الان بعد از 700 سال کتاب دائره، همه میخونن. به هر حال این شهید بزرگوار یه عبارتی داره، پناه بر خدا، خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما رحم کن. ایشون می نویسد که یک کتاب نوشته راجع به غیبت. چی دارم میگم؟ شهید مال 700 سال پیش، گفتم این دوتا بزرگوار از فقهای بزرگ شیعن، یکیشون که شهید اوله میگن تو اصل غیبت مثل او پیدا نشده، یک کتاب نوشته راجع به غیبت. تو مقدمش نوشته که به من گفتن اخوی غیبت که یک کتاب نمیخواد، که می چند تا حدیث داریم، حالا 10 تا 20 تا حدیث راجع به غیبت داریم، دو تا آیه داریم، کتاب نمیخواد. که میگه آخه من نگاه کردم دیدم همین مؤمنین متدینین مسلمونامون، نگاه کنید تو مقدمش نوشته، نوشته همین مؤمنین متدینین مسلمونا که اگه بهشون بگن شراب بخور جا میزنن، اگه بهش بگن دنبال فحشا برو جا میزنن، دنبال یک سری گناه ها جا میزنن، به راحتی دنبال غیبت میرن که اصلا قابل مقایسه نیست با گناهی مثل شرب خمر و مثل فحشا. خیلی عذر میخوام، حالا چون عبارت این بزرگواره میخوام ترجمه کنم، پناه بر خدا. میگه به مؤمنین ما اگر بگن معاذ الله فحشا، معاذ الله زن شوهر، اصلا به فکرش نمیاد. شراب، لو وسوسه، عبارتش اینه، لو وسوسه علیهم الشیطان، شیطان میگه دنبال این گناه، اصلا به میدون خیلی از گناه ها خدا روش اصلا به ذهن ما خطور نمیکنه. میگه ولی همینا معذالک به راحتی غیبت میکنن که بین گناه غیبت و اون گناه ها اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون گناه ها حق و ناسه، یه وقت توبه کرد تمام میشه دیگه. یه کسی توبه کرد، حالا مشروب خوار بود یه عمری هم تمام شد، پشیمان بشه تمامه. به نظرم اون جلسه که خدمتون رسیدم گفتم، حالا چون شب جمعه است اینو بگم، در توبه هیچ ذکری لازم نیست، هیچ. حالا امشب دعا کامل بخونه آدم خوبه، دعای توبه بخونه خوبه، نماز توبه بخونه خونه خوبه، ولی شرطش نیست. امام صادق علیه السلام فرمود، خواهش میکنم این حدیث رو عزیزان عنایت کنم، من دو دفعه بخونم حفظ میشید. فکر کنم اون جلسه هم خوندم، نمیدونم، دو دفعه بخونم حفظ میشید. امام صادق علیه السلام فرمود من اذنب ذنبا، ترجمه کنید با من، من اذنب ذنبا یعنی چی؟ کسی یه گناهی بکن، فندم علیه، ندمه یعنی چی؟ نادم بشه. احسن، غفر الله له قبل ان یستغفر، غفر الله له قبل ان یستغفر، این چی؟ قبل از اینکه بگه استغفر الله خدا میامرزدش. حدیث در کافی مرحوم کلینیه، کسی گناهی کرد پشیمون شد تمام. غفر الله له قبل اینکه بگه استغفر الله خدا آمرزیدش، خدا توابه، خدا ارحم الراحمینه. بله، حالا حق الناسی به گردنش حتما باید جبران بکنه، نماز روزه گردنش باید بخونه، اما آمرزش میاد، پشیمون شد تمام. دعا کمیل خوندن و زجه و ناله و ابو حمزه و التماس و گریه و دعا عرفه و نمیدونم اینا خوبه، شرط قبولی توبه اینا نیست. خدا میگه تمام، پشیمونی تمام، از استغفر الله نمیخواد بگی، من بخشیدم دیگه، تمام دیگه. محمد ابن مسلم شاگرد درجه یک امام صادق گفت آقا چند دفعه خدا میامرزه اگه رفت و دوباره توبه شکست و دوباره من بازم دوباره سه باره؟ آقا ناراحت شد از دستش، فرمود ایاکه، نکنه وقت مردم رو ناامید بکنی. ها حالا شیطان فریبش داد دوباره توبه میکنه. من از نبزن بن امشب از این جلسه برگشتید سوال کردن چی شنیدید، همین حدیثه رو حفظ کنید بگید بسه. من از نبزن بن فندم علی، گناه کرد پشیمان، نادم، غفر الله له قبل ان یستغفر، قبل که استغفر الله بگه خدا میآمرزدش. اینو به این جهت گفتم که متاسفانه امروز تو جامعه یه موج ناامیدی آدم میبینه. جوان ها زود ناامید میشن به خاطر یه گناهی کردن. نه، ناامید نباش. حالا برگردم به سخن شهید ثانی رضوان الله. میگه ببینید تو این گناه ها پشیمو بشی خدا میآمرزه دیگه. یه کسی یه عمری معاذالله شراب خوری کرده، دنبال گناه بوده، فحشا بوده، حالا هرچی، سنگین ترین گناه ها، ندمه، پشیمان بشه، تمام، خدا میآمرزه. اما تو غیبت چی؟ آبرو مردمو برده. این ربطی نداره، این دوتا گناه ایشون میگیم یه ربطی نداره. در غیبت علاوه بر این که ما نافرمانی خداوند متعال رو کردیم، آبروی مؤمنو بردیم، اونو باید جبران کرد. البته به شما بگم اشتباه نکنید، حالی که غیبت کسی رو کردید لازم نیست بری به خودش بگی آقا حتما من حلال کن. متاسفانه بعضی جوونا نمیدونن مسئله رو، میره به طرف میگه آقا ما امشب شب جمعه جلسه هیئت بودیم و پشیمون، ما غیبت از شما کردیم، چی گفتی؟ حالا کار نداشته باش. نه نه، تا نگی نمیشه بابا، کاری نداشته باش. نه حتما بگو. میگه میگه تازه آتش فتنه تازه شروع میشه، مخصوصا اونجایی که فتنه بدتر. نه نمیخواد بگی، پس چیکار کنیم؟ براش دعا کن، پشیمان شدی براش دعا کن. امشب نشستی هیئت بگو خدایا هر چی ثواب به ما بدی، امشب شب جمعه، آخرین شب جمعه ماه صفر، شب رحلت خاتم الانبیا، شب شهادت امام حسن، یه شب دیگه مونده از ماه صفر، خدا هر چی ثواب امشب هیئت به ما بدی، خدا همه این ثوابا رو بده به اونایی که ما اشتباه کردیم، آبروشون رو بردیم، غیبتشون رو کردیم، خدا ثوابو همه باشه مال اونا. ندیم اونجا ازت میگیره قیامت. اینجا خودت یه جوری براش طلب رحمت کن، تو ثوابها شریکش کن. البته اگر میتونیم جبران بکنیم باید جبران کنیم. به کسی گفتیم مثلا بی خودی تهمت زدیم، بریم میگیم آقا ما اشتباه کردیم، دروغ گفتیم، تهمت، میتونه باید جبران کنه، میتونه باید جبران، نمیتونه دیگه حلالیت طلبیدن رو از ذهنتون بکنید بیرون. مشهور فقها میفرمان حلالیت شرط نیست، اگر باعث فتنه میشه که اصلا جایز نیست. و غالبا با کمال تأسف دیدی به کسی میگی غیبت رو کردم، میگه بگو چی؟ بگو من حلالت بکنم. حالا بیا و بگو، تو زن اول شره. ولی این جرأت بر این گناه به ما نده ها، نگه خب خوب شد دیگه، خیال من هر غیبت میکنیم و بعدم نماز دعای. نه، پیامبر فرمود غیبت کننده اگه توبه کنه آخرین بهشتیه، اگه توبه نکنه اولین جهنمیه. المغتاب این غیبت کنه انتاب آخر و من یدخل الجنه، توبه نکنه اول و من یدخل النار. برگردم عبارت شهید براتون بخونم رضوان الله علیه. این بزرگوار میگه ببین ربطی نداره، کسی یه عمری فسق و فجور و گناه های دیگه، خب پشیمان شد خدا میامرزدش دیگه، پشیمان شد. وقت ما آبرو میبریم پشیمانم نمیشیم، هر روزم بدتر. مخصوصا من به شما عزیزان خودم خواهش میکنم، ازتون التماس میکنم تو رو خدا مواظب باشید تو آبروی مردم، مخصوصا تو این فضاهای مجازی. خدا نکنه یه عکس و یه کلیپ و یه بیچاره منتشر بشه، ده صبح منتشر بشه به یه نفر برسه، تصاعدی تا ده شب تمام عالم فقط خواجه حافظ شیراز اونم دیگه خبر میشه، چون یه عده سر قبرش هستن کلیپ رو باز میکنن. چرا با آبرو بازی میکنید؟ من نمیگم تو مسائل سیاسی و اقتصاد نگید آقا، نه اونا حسابش جداست، اونا بحث دیگه ایست. باید حالا اتفاقا کسی آبرو اونا رو نمیبره، همش رمزی اسامی متهمین. نه، من تو مسائل شخصی میگم. عزیز من، جوان من، دستم به دامنت، کلیپ پخش نکن. یه روزی هم کلیپ شما پخش میشه. صاحب امشب خاتم النبیین فرمود من تتبع، کسی دنبال عیوب مردم بره خدا میدونه. من نه اینکه آدم خوبی هستم، نه آدم خیلی بدیم، ولی از ترس و آبروم این حدیث زدم بالا سرم تو کتابخونه، یه وقت یادم نره. صاحب امشب فرمود من تتبع، کسی دنبال عیوب دیگران بره، تتبع الله، خدا میره دنبال عیبش، فزه او ولو فی جوف بیتی، خدا رسواش میکنه ولو در اندرون خانش باشه. صاحب امشب فرمود کسی دنبال آبروریزی دیگران باشه، تتبع الله، خدا دنبال آبروش میره، فزه او ولو فی جوف بیتی، و نمیدونی از کجا خوردی. نکنیم، با آبرو دیگران بازی نکنیم. خیلی مواظب باشیم. آدم خوشش میاد، اما خوشش میاد یه لحظه است، لذتش یه لحظه است. شما الان ببینید آبرو بعضیاری که میبرن دیگه بیچاره خانه نشین میشه، از خونه دیگه نمیتونه بیاد، اصلا آفتابی نمیتونه بشه. تا دیروز همه جا میامد میرفت، یه مرتبه عرض، باز اشتباه نکنید، من مسائل مالی و اقتصادی و اون فسادها اونا نه، اونا رو باید آبروشون رو برد. امیر مؤمنان سلام الله علیه نامه داشته، نامه داشتن به استاندار اهواز. من یه روز اینو تو برنامه رسانه خوندم، باور کنید تا یک سال مردم هر کجا اون سندش کجاست، یه بار دیگه بگو. استاندار اهواز حضرت نامه نوشته، کسی مسئول مالی بازار اهواز بود، این یه فسادی کرده، مالی بالا کشیده بود. تو این نامه امیر مؤمنان 14 تا مجازات براش نوشته، بگیرش، آبروشو ببر جلو مردم، بگو تو شهر مردم بیان، طلبکارا بیان بشناسنش، حقوقشو قطع کن، زندان بیانداز، تازیانش بزن، دوباره یه مابد بیار تازیانش بزن، هیچ شغل دیگه بی... 14 تا مجازات. بله تو فسادهای مالی اونا باید سنگین برخورد، اما تو مسائل شخصی نکنیم این کارو، آبرو نبریم، خیلی مواظب باشیم. به هر حال حرف شهید رضوان الله علیه اینه، میگه تو اون گناهان دیگه ندمه، پشیمان شد خدا میامرزه، ما تو آبرو اگه ببریم باید جبران بکنیم. ولی حالا یادمون باشه واقعا توبه کردیم و پشیمان شدیم، نه تلالیت طلبیدن به این معنا که ما فکر میکنیم لازم نه، این شر بیشتری به پا میکنه. یه بار دیگه این شعر رو بخونم خستتون نکنم، این عالم بزرگوار تو هر منبری میخوند، گاهی دو سه بار میخونده، البته من ندیدم ایشون، سال 41 از دنیا رفته، عرض کردم امام خیلی از بزرگان پا موعظش مینشستن، ولی من پیرمردای قدیمی که در قم میرفتن پا جلسش از اونا شنیدم، زیاد این شعر رو میخونده، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سیر و سلوک مقامات معنوی بی خودی حرفا رو نزن آقا، این مرد میدون همین پله اولش موندیم، کی ما میتونیم کم حرف بزنیم؟ سمت امتحان کن، کاروان حج بودیم، احکام حج رو میگفتیم، آقا تو به حاجی ها محرم شده بودن گفتیم مواظب باشین دیگه، فحش ندید، فحش بدید یه شطور کفاره شد، و باور کن حاجی آمد گفت آجا 10 تا شطور دق کردم مردم، من شطور نیم، 10 تا شطور میدم، نمیتونم صبر کنم تو صبح. مگه میشه به این زودی دهان بست؟ مگه میشه حرف نزد؟ یه 24 ساعت امتحان دق میکنیم از قصه، حرف نزنیم؟ آدم های خود ساخته، خدا رحمت کند، در حالات امام میدیدم رضوان الله علیه در یه جلسه رفته بودن، یه بحث علمی مطرح شده بود، یه بحث علمی مطرح شده بود، همه اظهار نظر کرده بودن، امام هیچی نفرموده بود. از جلسه که آمده بودن بیرون، یکی از شاگردا به آقا گفت بابا شما هیچی نفرمودید، تو این موضوع چیزی اطلاعاتی نداشتید. امام فرمود چرا، اتفاقا من تا همین امروز این موضوع مطالعه کرده بودم، خیلی هم گفتم خود چرا هیچی نگفتین، فهم کسی از من نپرسید. حالا نگی تو مباحث علمی آدم باید بگه، نه لابد شرایط یه جوری بوده که گفتن یه کمی خودنمایی توش بوده، فرمون کسی از من نپرسید. حالا اگه ما باشیم، خدا نکنه مسئله رو صبح دید، آقا حرف نزنید، حرف نزنید، حق سخن مال منه، صبر کنید، اونم نه تو مسئله این، مسئله میدونیم که خوبه، نمیدونیش هم اظهار نظر میکنه. امشب یه امتحان کنید، 5 نفر 10 نفر دور هم جمعی، چه عادت بدیه که ما داریم، هر موضوعی اظهار نظر بکن، هر موضوعی مطرح کنی، همه بلدیم، همه علامه‌ایم، همه متخصصش. امشب امتحان کنید، 10 نفر دور هم جمع بشید، مطرح بکنید آقا به نظر شما عمل قلب باز بهتره یا آنژیو، همه اظهار نظر میکنه، جراحی مغز همه اظهار نظر میکنه، اصلا از بیماری ببین، برید توی آسمان و فضا و آقا این پهبادها، آقا پهباد مثل من بگم شما آخه از آسمان برو تو کشتیرانی دریاها، آقا کشتیرانی چقدر عادت بدیه، همه مسائل دینی اوه همه علامه ایم، همه مجتهدیم. بترسید که از اصحاب خاص امام صادق آدم معمولی نبود، عمار، عمار ساباتی صحابی خاص امام صادق اومد خدمت آقا، اینو خواهش میکنم مواظب باشید بابا، دین اینقدر بی ارزش نکنیم، هر چیزی تخصصی میخواد، اظهار نظر دلیل داره، شرط داره. چطور ما متخصص همه چیز هستیم؟ هیچ شرطی هم نه، همه متخصص دینیم، همه اظهار نظر میکنیم، سواد نمیخواد. اینکه علامه طباطبایی رضوان الله علیه 50 سال رو تفسیر کار کرده، باز منم اظهار نظر اونم بگه؟ اینکه یه فقیهی مثل شیخ اعظم شیخ انصاری تمام وجودشو برای فقه و اصول گذاشته، او اظهار نظر کنه، منم اظهار نظر کنم؟ به هر حال عمار ساباتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا کسی از من پرسید که من واجب الحج هستم یا نه. منم یه نگاه به قیافش کردم، دیدم حال نداره. گفتم نه، نمیخواد بری حج. گفت آقا از من پرسید من حج برم؟ من نگاهش کردم حال نداره. گفتم نه، نمیخواد بری حج. چرا اینجوری اظهار نظر میکنی؟ به همین آسونی میشه فتوا بدی حج برو نرو، نماز بخون نخون، نشسته بخون ایستاده بخون، خمس بده واجبه؟ امام صادق فرمود عمار چرا مسئله اشتباه گفتی؟ سزاواره که خداوند یک سال به خاطر این اشتباهت یک سال مجازاتت کنه، مریضت بکنه، یک سال. عمار میگه من یک سال بیمار شدم. که من همینجا تو حاشیه بگم، ببینید اشتباه نکنیم، حالا از این مسئله سوء استفاده نکنیم. اگر دیدیم کسی مریض شد بیمار شد، نگیم آقا اینم معلوم شه مسئله اشتباه گفته. هرچی مریض از این ببندید بگیم این مثلا چوب خداست. نه عزیز من، این بیماری ها رو ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. ببینید الان این بحث مطرحه دیگه، آقا این کرونا چوب خداست یا امتحان الهی؟ من چه میدونم چوب خداست یا امتحان الهی؟ ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. امام میتونه بگه، ولی خدا حجت خدا میتونه بگه، ما چجوری میخوایم بگیم؟ ما چه میدونیم؟ قصه رو بگم و بحثم تمام کنم. امام صادق علیه السلام پسری داشتن به نام اسماعیل. من میخواستم 50 تا از این سیر و سنت بگم، چند تاشو گفتم؟ یکی شد، 49 تاش مونده، انشالله 49 شب آینده. من چند جا امروز گفتم حیفه که به سیره نبوی که میرسیم یکی دو شب ختمش، کاش حداقل تا هبده ربیع تا ولادت این دو دهه رو همه جا سیره حضرت میگفتن. به هر حال این یه جمله رو بگم. امام صادق خواهش میکنم عنایت کنید، اظهار نظر بی خودی نکنیم. منم نباید اظهار نظر بکنم، منم مثل شما، فرقی نداره. امام صادق سلام یک کتابی داره به نام تمحیص، التمحیص با هی جیمی و صاد، یعنی آزمون، مال 1000 سال پیشه. تمام روایاتش رو آزمونهای الهیه. از جمله این داستان نوشته امام صادق سلام الله علیه پسری داشتن به نام اسماعیل که این فرقه اسماعیلی منصوب او هست. یه روز آمدن به امام گفتن آقا اسماعیل تب کرده، تب شدید، مریض شده، تب شدید. امام صادق فرمودن برید از اسماعیل بپرسید ایه شیئن عملت الیوم من سوء، امروز چه گناهی کردی که خدا گرفتار این بیماریت کرده؟ امام میتونه بگه، شما نری بگی به یه بیمار که تو چه گناهی کردی. این همه ائمه بیماری داشتن، مریضی داشتن، امام حسین، پیامبر، امیر مؤمنان، حسنین، همه بیماری داشتن، ما نمیتونیم بگیم که. فرمود برید به اسماعیل بگید چه گناهی کردی که گرفتار این تب شدی. رفتن پیش اسماعیل گفتن اسماعیل آقا میفرمان چه گناهی کردی؟ گفت خودم میدونم چه غلطی کردم. گفتن خب چه غلطی کردی؟ گفت هیچی، صبح با عیالم دعوام شد، زدم تو صورتش، خورد به چارچوب در، تمام صورتش پاره شد. اومدن به امام گفتن آقا خودش اعتراف کرد که چه غلطی کرده. فرمود خب مال همینه دیگه، مال همینه. من نمیتونم بگم، ما راجع به خودمون میتونیم قضاوت کنیم. من خودم یه خطایی کرده باشم بگم این چوب خداست، اما راجع به یه بلایای عمومی نمیتونیم بگیم، راجع به دیگران نمیتونیم بگیم. یه جوانی کسی گرفتار شد، حالا یه حادثه، عزیزی از دست داد، مریضی، دو سه تا مشکل پشت سر هم، بگو آقا چوب خداست. تو چیکاره که بگی آقا کرونا چوب خداست؟ تو کجا خبر داری چوب خداست؟ امام میتونه بگه، ولی خدا میتونه، حجت خدا میتونه بگه. حالا این قصه رو بقیه‌اش هم بگم که ناقص نمونه. وقتی گفتن اسماعیل میگه من با عیالم دعوام شده، حضرت خیلی ناراحت شد. آدم به صورت زنش بزنه؟ عیالشو بزنه؟ برادرشو بزنه؟ کی جرأت داره؟ کی اجازه داره؟ تمام رساله ها نوشتن، یه دونه رساله پیدا کرد غیر از این؟ اگه بزنی تو صورت کسی، صورتی سرخ بشه یه مثقال نیم طلا دیشه، کبود بشه سه مثقال، سیاه بشه شش مثقال طلا مدیونش. چه حقی میزنی؟ رفیق تو این دعواها مواظب باشی. به هر حال امام صادق علیه السلام فرمود برید به عروس. خیلی آقا ناراحت شد، فرمود به عروس من یعنی همسر اسماعیل بگید بیاد. خانم بود به نام بنت زلفا، اسمش در تاریخ اومده بنت زلفا، بگید بیاد من کارش دارم. آمد و حضرت فرمود که میشه من ازت خواهش بکنم اسماعیل حلالش بکنی؟ اجعلی اسماعیل فی حلن، حلالش کن. گو آقا چشم، شما میفرمایید من حلالش. حضرت یه هدیه بهش دادن، ننوشتن چقدر، شاید به اندازه اون دیهی که باید اسماعیل میداد یا بیشتر از اون، نمیدونم، یه هدیهی دادن و گو من حلال. حضرت فرمود حالا برید ببینید اسماعیل حالش چطوره. رفتن آمدن گفتن آقا آب رو آتش، نشسته داره میخنده، هیچیش دیگه نه. ببین امام حجت خداست میتونه بگه، اما ما نمیتونیم قضاوت بکنیم راجع به دیگران. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره و سنت نبی مکرم اسلام و عمل با اون عنایت بفرما. به نظرم صحبتم طول کشید، عذر میخوام. شب جمعه است، شب رحلت خاتم النبیین، شهادت امام مجتبی. خیلی دلم میخواست منم چند جمله، ولی جلستون طول میکشه. اجازه بدید من با یک سلام مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا رسول الله. نمیدونم مشرف شدید مدینه یا نه، انشالله با نابودی شجره خبیثه آل سعود مشرف بشید. اونجا استوانه هست روبروی ذریح پیامبر، وقتی از باب البقیع میخوای بیای بیرون، دو تا استوانه است، اون استوانه ها نوشته، روی یکیش نوشته نفس الفدا لقبر انت ساکنه، نفس الفدا لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم. روی استوانه نوشته یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع و الاکم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا مولانا یا حسن ابن علی ایها المجتبی، السلام علیک یا مولانا شب جمعه و شب زیارتی مخصوص سید الشهدا یا ابا عبدالله الحسین، و السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. به نیابت از همه گذشتگان، پدرها، مادرها، شهدا، شهدایی که مظلومانه این روزها تشییع شدن، من مشهد بودم، خیلی قصه خوردم، خیلی مظلومانه این هفت شهید در مشهد، حتی در حرم امام رضا خیلی مظلومانه تشییع شدن، خیلی مظلومانه، مدافعین حرم. به نیابت از همه این شهدا و پدر مادرامون، شب زیارتی مخصوص سید الشهداست. این روایت رو یادمون باشه که گاهی براتون خوندم، به امام صادق و آقا ما فراوان یاد میکنیم جدتون سید الشهدا، چی بگیم؟ فرمود هر وقت به یاد جدم افتادید سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبد، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا، صلی الله علیک یا، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. همه با هم السلام علی